یو فردا
آخرین تحولات ایران و جهان.
دو نفر سحرگاه امروز در زندان اوین اعدام شدند. ایران میگوید تاریخ مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 هنوز مشخص نیست. و درسا صبحانی از فعالان کمپین 1,000,000 امضا به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. ساعت 2 بعد از ظهر در تهران پایتخت ایران 11:30 در اینجا پراگ پایتخت برفی جمهوری چک. فهیم خضرحیدری در استودیوی خبر همراه شما هستم از رادیو فردا و امروز شما رو همراهی میکنم با خبرها و گزارش‌های همکارانم. علی صارمی و علی اکبر سیادت سحرگاه امروز سه‌شنبه به اتهام محاربه و جاسوسی در زندان اوین به دار آویخته شدند. دادستانی تهران علی صارمی را به همکاری با سازمان مجاهدین خلق و علی اکبر سیادت را به همکاری با موساد سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل متهم کرده بود. حکم اعدام این دو نفر پس از تایید در دادگاه تجدید نظر اجرا شد. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری روز سه‌شنبه اعلام کرد زمان دقیق مذاکرات ایران با نماینده 5 به علاوه 1 در استانبول هنوز مشخص نیست و رایزنی‌ها در این باره ادامه دارد. او افزود است که محدوده زمانی این مذاکرات اواخر ژانویه یا اوایل بهمن ماه است. سخنگوی وزارت خارجه همچنین درباره اخبار دستگیری رهبر جدید جندالله در پاکستان گفت این خبر را منابع پاکستانی منتشر کردند و ایران در حال پیگیری است تا در صورت تایید این شخص به ایران تحویل داده شود. رامین میهمان‌پرست همچنین خبر داده است که خبر دیدار دو روزنامه‌نگار آلمانی زندانی با خانواده‌هایشان را در تبریز تایید کرده و گفته خانواده‌های آنان پیش از این ملاقات در تهران با سرپرست وزارت امور خارجه علی اکبر صالحی دیدار داشتند. به گزارش وبسایت تغییر برای برابری، پایگاه خبررسانی کمپین 1,000,000 امضا، درسا صبحانی از فعالان این کمپین از سوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. از اتهامات این مدافع حقوق زنان، عضویت در جامعه بهایی، عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر، شرکت در جلسات مجموعه فعالان و امضای کمپین 1,000,000 امضا عنوان شده است. درسا صبحانی که در جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی نیز فعالیت کرد اسفند ماه گذشته در ساری بازداشت و در اردیبهشت ماه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود. و مقام‌های پاکستانی میگویند حملات موشکی که احتمالاً توسط نیروهای آمریکایی روز سه‌شنبه انجام شده 5 کشته بر جای گذاشته است. این حملات موشکی به وسیله پهپاد یا هواپیماهای بدون سرنشین در منطقه وزیرستان شمالی و برای مبارزه با ستیزه‌جویان انجام می‌شود. روز دوشنبه نیز حملات مشابهی 18 کشته بر جای گذاشت که مظنون به همکاری با ستیزه‌جویان بودند. اما این خبر رو هم بشنوید که مقام‌های آمریکایی میگویند به دلیل بارش برف سنگین حدود 7,000 پرواز در شرق این کشور انجام نشده است. خبرها از بارش بیش از 60 سانتی متر برف در نیویورک حکایت دارد. به دلیل مصادف شدن بارش برف سنگین با تعطیلات پایان سال میلادی، صدها مسافر باید چند روز آینده را منتظر برنامه‌ریزی دوباره برای پرواز باشند. در روسیه هم بارش برف پرواز هواپیماها را از چند روز پیش مختل کرده است.
اینجا رادیو فرداست.
اما حکم 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از حقوق اجتماعی مثل فعالیت‌های فیلمسازی، مصاحبه با رسانه‌ها و سفر به خارج از ایران برای جعفر پناهی از فیلمسازان مطرح سینما ایران واکنش‌های بسیاری رو به دنبال داشته. از فیلمسازان بزرگی مثل مارتین اسکورسیزی تا روشنفکران و اهالی فرهنگ فرانسوی این حکم رو محکوم کردند. محمد رسولوف، دیگر فیلمساز سینمای متفاوت ایران، هم به 6 سال زندان محکوم شده. گفتگوی ویژه مانی منصور با محسن مخمل، با فیلمساز مشهور ایرانی مقیم پاریس، درباره صدور این احکام، به خصوص درباره آقای جعفر پناهی آماده پخش است. با هم میشنویم.
شش سال زندان، 20 سال محرومیت از مسافرت به خارج از کشور، 20 سال محرومیت از مصاحبه با رسانه ها و مطبوعات داخلی و خارجی، 20 سال محرومیت از فیلمسازی و 20 سال محرومیت از نوشتن فیلمنامه. و این حکم بی سابقه، حکم جعفر پناهی در دادگاه بدویست. حکمی که برای یک فیلمساز فعال یعنی 20 سال محرومیت از هر گونه فعالیت اجتماعی و حقوق اولیه انسانی. این حکم دست کم در بخش 20 سال محرومیت از فعالیت‌های هنری و اجتماعی برای یک فیلمساز ایرانی بی‌سابقه است. فیلمسازی که در پی حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم در ایران مواضعی روشن و شفاف در حمایت از آنچه که جنبش سبز نام گرفته داشته است. فیلمسازی که برخلاف بسیاری از همکاران خود شال سبز می‌انداخت، عکس نداغ و سلطان را بالای سر می گرفت و بر سر خاک کشته شدگان آن حوادث می نشست. جعفر پناهی را سال گذشته در منزلش به اتهام ساخت فیلمی بدون مجوز در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت کردند و با او محمد رسولوف، فیلمساز جوان و مستقل سینما ایران نیز دستگیر شد. فیلمسازی که مانند آقای پناهی به 6 سال زندان محکوم شده است. اما دلیل چنین حکم سنگین و بی‌سابقه‌ای برای رباینده شیر طلایی ونیز، خرس نقره‌ای برلین، یوز پلنگ طلایی لوکارنو و دوربین طلایی کنچیست. حکمی که اعتراض بزرگان عرصه سینمای جهان چون مارتین اسکورسیزی را برانگیخت و اهالی فرهنگ و هنر ایران را در بخت و حیرت و سکوت فرو برد. این پرسشی است که با محسن مخملبا، فیلمساز مشهور و جنجالی ایرانی مقیم پاریس، در میان گذاشته‌ایم.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای مخمل با شما به عنوان یه فیلمساز ایرانی که یه همکار و هموطن تون یک فیلمساز ایرانی دیگه به 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی محکوم شده، نظرتون راجع به این حکم چیه؟
واقعا جز این که بگم اولا بسیار متاسفم و اون شبی که این حکم رو شنیدم تا صبح خوابم نبرد و اصلا حیرت میکنم از چنین حکمی. در واقع نشون میده که رژیم ایران بنای سرکوب هنر رو داره، برای اینکه نمیشه فرمان داد که یک شاعر شعر نگه. شما میتونید جلوی پخش شعرش رو بگیرید اگر سانسورچی هم باشین، ولی اینکه حتی جعفر پناهی فیلم نامه هم ننویسه حیرت انگیزه. چنین حکمی قطعا به دلیل شهرت جعفر پناهی با دستور یا مشورت یا آگاهی و اجازه خامنه ای داده شده، در این شکی نیست. حالا باید این رو پرسید که چطور ممکنه خامنه ای با اینکه میدونه واکنش جهانی داره میگذاره که چنین حکمی داده بشه. او که به مامورینش دستور داده قبل از این که هیچ یک از مشاهیر مشورت با اون حکمی براشون نبرن، حتی دستگیر نکنن. میشه اینجور نتیجه گرفت که خامنه ای دنبال یه چیزیست. از نظر من اول ترسوندن هنرمندا که اگر شما بخواید نافرمانی کنید به چنین سرنوشتی دوچار میشی. دوم شاید میخوان حواسها رو پرت کنن. ایران الان دوچار فشارهای زیادی، تحریم هست برای ماجرای اتمی. خب اگر بتونه یکی دو موضوع رو که میدونه اگه دست بهش بزنه بزرگش کنه، میتونه کمی حواسها رو دو سه هفته هم که شده پرت کنه. من به نظرم ترکیبی از این انگیزه ها منجر به چنین حکمی شده. طبیعتاً همه ما متاثر میشیم، ولی یه کمی که عمیق‌تر فکر کنیم یک بازی پشت اینجور احکام نهفته است که اونا رو هم باید ما باید همچنان که در مورد هنرمند بزرگی مثل آقای پناهی صحبت میکنیم، دیگران چند هزار زندانی دیگر رو هم فراموش نکنیم. یعنی ما باید هر زندانی رو دلیلی بگیریم برای اینکه دوباره یاد زندانیای بیگناه دیگه‌ای بیفتیم و از همه مهمتر یاد ملتی که 70-80 میلیون آدم در یه زندان بزرگ هستن، تو شرایط بد اقتصادی، در شرایط بد سیاسی، که جعفر پناهی سمبل این ملت و هنر این ملت که در حال حاضر در بنده.
آقای مخمل باف، شما یک نامه‌ای به آقای خامنه‌ای نوشتین و ایشون رو رهبر، اگر اشتباه نکنم، رهبر شردوست خطاب کردین. کلاً منظورتون از این عنوان چی هست و اینکه فکر می‌کنید آیا این نامه ایشون می‌خونن و اینکه چه تأثیری خواهد داشت؟
ببینید، آقای خامنه‌ای در 12 سال در جوانیش در انجمن شعر مشهد حضور داشته. اینقدر علاقمند بوده به شعرا که در نوجوانیش سینی چایی میگرفته جلوی شعرها. الانم که دیدید مثل سلاطین دوره قاجار شعرها رو دعوت میکنه، بهشون سله میده تا اونا در وصف شعر بگن. این رهبر شعر دوست من یک کنایه طنزآمیزی است به آدمی که از یک طرف خب واقعا در گذشته شعر دوست داشته ولی الان متن دوست داره، نه شعر به معنای واقعیش. خیلی ادعای شعر پروری شاعر دوستی داره، ولی هر کسی که مثل شاملو، مثل اخوان ثالث در مدح او شعر نگفته باشه باید به نوعی مجازات شه. شما خاطرتون هست که اخوان ثالث رو هر شغل عادی که داشت محروم کردن و در یک شرایط خیلی دشواری رو خونه نشین کردن، در حالی که این آقا خیلی ادعای شعر دوستیش میشه. در مورد جعفر پناهی که بالاخره سینما هنر، شعر هم ادب و هنر، در اینا یک مفهوم رو دارن، نمیتونه کسی دلش بتپه و متاثر شه از خوندن یک بیت شعر و وقت به خودش اجازه بده که یک هنرمندی رو محروم کنن از این که به خلق هنریش ادامه بده. من کنایتن اینو گفتم، وگرنه خامنه‌ای ارزش این که نامش کنار شعر بیاد از نظر منو نداره. اون یزید زمان، یزید رو هم شرمنده میکنه که وقتی با خامنه‌ای مقایسه میشه.
آقای مخملباف، بعد از اعلام این حکم واکنش های بین المللی خیلی زیادی اومد از فیلمسازان بزرگ مثل مارتین اسکورسیزی، جشنواره های معتبر مثل جشنواره برلین و کن، اما از سوی دیگه هنرمندان داخل ایران، سینماگرای داخل ایران سکوت کردن. فکر میکنید دلیلش چیه؟ دلیل این سکوت؟
ببینید، این حکم رو فقط برای آقای پناهی نبریدن، در واقع برای همه اون هنرمندا بریدن. این هنرمندا در شرایطی هستن که خیلی دچار فشارن، ما نمیتونیم از اونا توقع داشته باشیم. طبیعتاً ما که این طرف هستیم راحت تر از اونا میتونیم حرف بزنیم و باید هم بیشتر فعالیت کنیم. و کسانی که خارجیان و نامی دارن مثل آقای اسکورسیزی که اصلا خطری تهدیدشون نمیکنه اگر که از یک مظلومی دفاع کنن. البته این کافی نیست، برای اینکه همونجوری که مردم ایران به فریاد اومدن، طبیعتا هنرمندا هم نباید این اندازه دیگه ساکت باشن. یک چیزی که چه میدونم، شاید حداقل چند درصد شجاعت بیشتر از این آدم توقع میکنه از صنف سینما ایران، حداقل از خانه سینما آدم متوقع که یک سوال بگذاره، یک کوئسچن مارک بذاره در مقابل چنین حکمی. نمیخوام قضاوت بکنم، ولی به هر جهت شرایط دشواری بر سینما ایران حاکمه.
فکر میکنم چنین حکمی آیا باعث میشه که فیلمسازی مثل جعفر پناهی سکوت اختیار کنه و یا به هر حال از عرصه خارج بشه، از میدان فیلمسازی و کلن از میونه هنرمندا یه جوری بره کنار؟
من یه مثال دیگر رو براتون میزنم. من خودم 5 سال پیش از ایران خارج شدم و قصدم این بود که حالا که نمیذارن در ایران ما کار بکنیم، بریم در جاهایی مثل افغانستان، هند، تاجیکستان، اون جاهایی که فضای فرهنگی ما نزدیکتره فیلم بسازیم. ولی اینا همین رو هم تحمل نکردن. سر صحنه فیلم اسب دو پا در شمال افغانستان یک بمب منفجر کردن، فیلمی که سمیر دختر من کارگردانی میکرد، یک کشته و 21 زخمی ما دادیم. اینا قصدشون این بود که ما رو بکشن و گناهش رو بندازن گردن افغان‌ها، هم یه تبلیغات بکنن علیه ناامنی در افغانستان، هم از شر خیال خودشون یه دشمنی راحت شد. تأثیر این کار این بود که ما رو مصرتر کرد که باید با اینا بیشتر هم مبارزه کرد. اینجوری نیست که بگیری او میدون رو ترک میکنه. از طرف دیگه ای کسانی مثل آقای پناهی هستن مخالف بودن که باید اونجا رو ترک کرد، همواره انتقاد میکرد با صدای بلند که چرا ماها رفتیم، چرا امیر نادری رفته، چرا من رفتم، بعدها چرا آقای قبادی رفته. و ما بهش میگفتیم که هیچی رو نباید مطلق کرد، نه موندن رو نه رفتن رو، باید دیدید شرایط چجوری اجازه میده. بالاخره یه هنرمند به هنرش زنده است و اگر از یک قناری شما آوازشو بگیری دیگه با یه گنجش فرقی نمیکنه. نمیخوام بگم گنجش بی ارزشه، ولی قناری به آوازشه که معنی زندگیشو پیدا میکنه. اگه من نتونم تا وقتی زندم کار هنریمو ادامه بدم، اون زندگی معمولی به مفهومی که از هنر من توهیه، برای هر کسی هنرش میتونه یه چیزی باشه، اون وقت دیگه من نمیتونم معنای زیاد کنم. آقای پناهی موند و خب اونام نذاشتن فیلم بسازه و بعد هم که خواست بسازه تو خونش محکومش کردن. طبیعتاً این قصه به همینجا تمام نمیشه. این فشارها نام جعفر رو بلندتر میکنه، حمایتها رو ازش بیشتر میکنه و او ممکنه مدتی محروم بمونه، عین پاراجانوف که یکی دو سال هم در زندان بود، ولی بعدها هنر شوروی سابق تنها افتخارش به امثال پاراجانوفه. من تصورم اینه که آقای پناهی با این اتفاقاتی که افتاد در تاریخ موندگارتر میشه و حتما روزی که چندان دور نیست در شرایط بهتری فیلم میسازه. شاید هم چه میدونم روزی او هم به هر دلیلی در خارج از ایران مجبور شد فیلم بسازه. من فکر میکنم عمر دیکتاتوری ها به این شکل حد الان رسیده. حالا ممکنه که یکی دو سال این ور اون ور باشه، میگن دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
گفتگوی همکارم مانیا منصور بود با محسن مخمل، با فیلمساز مشهور ایرانی. اما حالا نوبت میرسه به برنامه نمای دور و نمای نزدیک این هفته رادیو فردا. در هفته ها و روزهای اخیر گزارش های آمده در مورد تعطیلی ها و شکستگی کارخانه ها و شرکت ها در مناطق گوناگون ایران. این گزارش ها هاکیست که شمار دیگری از کارخانه ها و شرکت های تولیدی هم در معرض تعطیلی قرار دارند. برنامه نمای دور و نمای نزدیک این هفته رادیو فردا که کاری هست از همکارم بهروز کارونی به همین موضوع پرداخته.
نمای دور، نمای نزدیک.
شرکت ایران مایه در شهریار، کارخانه موتورسیکلت سازی در استان کهگیلویه و بوی رحمت، کارخانه های ذوب فلزات و چینی نور در خرمدره و شرکت زرجین بافت در ایلام. این فهرستی از کارخانه ها و شرکت های ورشکسته شده و یا تعطیل شده در نقاط گوناگون ایران و تنها در دو یا سه هفته گذشته است. البته این موضوع هم هست که روند ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه ها و شرکت ها محدود به همین مدت نیست و این روند طی چند سال گذشته وجود داشته است. همین مشکل بود که باعث شد تا وزارت صنایع و معادن حدود یک سال پیش اعلام کند که در حال تهیه فهرستی از صنایع بحران زده است تا راهی برای رهایی آنها از مشکلات پیش رو بیابد. این وزارتخانه کمی بعد نیز فهرستی از صنایع تولیدی ایران تهیه کرد که توان بازپرداخت بدهی‌های خود به شبکه بانکی را نداشتند. وزارت صنایع و معادن از شبکه بانکی خواست به این صنایع فرصت یک ساله بدهد تا بتوانند بدهی بانکی خود را بپردازند. این فهرست 7000 تولید کننده ایرانی از کارگاه‌های کوچک تا کارخانه‌های بزرگ را در بر می‌گرفت، یعنی صنایع نساجی، چینی سازی، چوب و کاغذ، مس، آلومینیوم، سرب، روی، ریختگری، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع قند و شکر، روغن، صنایع شیمیایی و داروسازی، صنایع شیر و فرآورده‌های شیری، شیشه، آجر، گچ، سنگ و فولاد. پس از آن هم ایرج ندیمی، معاون پارلمانی وزیر صنایع و معادن، در مرداد ماه سال جاری از تدوین طرح صیانت از صنعت خبر داد و گفت با تدوین و تصویب این طرح هیچ کس حق ندارد کارخانه ای را به دلیل بدهی تعطیل کند. وی افزود اگر کارخانه‌ای بدهی داشته باشد از طریق منابع دیگر تامین می‌شود و کارخانه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و در عین حال بدهی‌اش را نیز پرداخت خواهد کرد. با این همه به نظر می‌رسد که وضعیت آنچنان که وعده داده شده بود پیش نرفته است. یکی از شنوندگان رادیو فردا که صنعتگر است از وضعیت واحد تولیدی خود می‌گوید:
کارگاه آهنگری داشتم، در حدود 20 تا کارگر ماهر داشتم تا 7 ماه قبل که با خانواده‌هاشون مجموعاً نزدیک 110 نفر با خانواده‌هاشون بودن. به خاطر اوضاع خراب بازار، اقتصاد خراب بازار و مریض که آقای احمدی نژاد دستن در کارا هر روز جنس‌ها رفت بالا، مکافات داشتن. 15 تا از بهترین کارگرام که هر کدوم 5 سال 10 سال کمترینش سابقه کار داشتن همه رو اخراج کردم. خودم الان لباس کار میپوشم، همراه خود 4 تا 5 تا کارگر دیگه منو نگه داشتم، صبح تا شب کار میکنم، انبارم پر جنس، کسی خرید نمیکنه. فروش نداشتم، هرچی هم فروختم کلامو برداشتن، مشکلات و مکافات داشتم. الان فقط فکر اینم تا آخر سال کارگاهمو تعطیل کنم. و واقعا آقای احمدی نژاد بهتون بگم، اینم از کار تولیدی من، امثال منم خیلی زیاد هستن، همه به سوی ورشکستگی هست.
این صنعتگر در جامعه صنعتگران ایران تنها نیست. برای مثال میتوان به سخنان جبار کوچکی نژاد، عضو مجمع نمایندگان گیلان در مجلس اشاره کرد که گفته است کارخانه های مهم صنعتی گیلان، ام از خاور، دخانیات، ایران پوپلین و ایران کنف در معرض ورشکستگی قرار دارند. اما دلایل این وضعیت پیش آمده برای بخش صنعت کدامند؟ رضا قریشی، استاد اقتصاد در نیوجرسی آمریکا، مهمترین دلیل را سیاست زدگی اقتصاد می‌داند.
تصمیمات به خصوص در رابطه با تجارت خارجی و تولید کالاهایی که امکان وارداتشون هست، نه بر پایه منطق اقتصادی که بر پایه منطق سیاسی. سیاستی که اکثرا کوتاه مدته و غلط، دولت ایران سیاست‌های اتخاذ می‌کنه، بعد برای اینکه برای این سیاست‌ها یار داشته باشه، حامی داشته باشه، باج میده از طریق روابط اقتصادی. مثلا روابط اقتصادی ایران با کشورهای مثل پرو یا ونزوئلا هیچ منطق اقتصادی نداره، یا واردات بی‌رویه است، به خصوص چین و یک کمی کمتر روسیه یا ترکیه یا هند. همه اینا باج سیاسیه که دولت ایران میده، که درست به عکس بقیه که اونای موفق مثل چینه، که اونا سیاستشون در رابطه با منافع اقتصادیشون، یعنی شما 20-30 سال اخیر سیاست‌های چین نگاه کنین، هر تصمیمی گرفتن در رابطه با منافع اقتصادیشون بوده. ایران این رابطه درست برعکسه.
برخی از اقتصاددانان همچنین اشاره می‌کنند که دولت با استفاده از درآمد سرشار نفت، قیمت ریال واحد پول ایران را بالا نگه داشته است و همین موضوع امکان رقابت برای تولید کنندگان ایرانی در بازارهای خارجی را از بین می‌برد و همچنین موجب افزایش واردات خواهد شد. در این خصوص میتوان به سخنان عزیز اکبریان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس توجه کرد که با اشاره به تعطیل شدن برخی کارخانه‌های نساجی گفته است واردات اقلام نامرغوب از جمله پنبه بیکیفیت این کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است، زیرا با این مواد محصولاتی تولید می‌کنند که قابلیت رقابت در بازار را ندارد و خود به خود این کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد. در همین حال آقای قریشی به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند.
ایده هستن که از این رابطه سود می‌برن. تجاری که وارد می‌کنن، فک فامیل مقامات دولتی و به خصوص آقایون رهبران مذهبی، نهادهایی مثل سپاه و امثال هم که به خصوص اینا اگر بتونن ارز رو با به اصطلاح نرخ سوبسیدات بگیرن، با نرخ پایین‌تر از واقعیش، سود کلانی می‌برن از اینکه این اجناس رو وارد کنن و به قیمتی که ارزون تر از قیمت تولید کننده داخلی میتونه تولید کنه بفروشن، سودی به جیب میزنن و زدن و میلیاردها میبرن دبی و این ور اون ور. این یه درد ریشه‌داری است که اقتصاد ایران داشته و داره و فاکتور مهمی بوده، به خصوص که اگر هم تولید داخلی بوده، این تولید داخلی عملا به طرق مختلف سابسیدایز میشده از طریق نفت ارزون، سوخت ارزون، که حالا اینم ظاهرا نیست.
اما نقش تحریم‌های رو به گسترش در جهان علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر برنامه هسته‌ای بحث برانگیز تهران چیست؟ رضا قریشی، استاد اقتصاد در نیوجرسی آمریکا.
جدی‌تر رعایت شدن تحریم‌ها دو اثر داره. یکی اینکه مواد اولیه مورد نیاز تولیدات داخل ایران یا وارد نمیشه به ایران یا با قیمت خیلی بالاتر وارد میشه. مهمتر جنبه مالی به اصطلاح فایننس اینه که اینا بستن بانک‌ها و حساب‌های بانکی و امکاناتون رو، و این فشار اخیر به نظر من باعث شده که تولید در ایران تقریبا غیر ممکن بشه و اکثر کارخونه‌هایی که بسته شدن، علاوه بر اون مشکلی که مشکل اساسی اقتصاد سیاست زده بود، با این جدی شدن مسئله تحریما دیگه واقعا توان ادامه‌اش رو ندارن.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی میگویند که سودجویی برخی از صاحبان صنایع موجب شده است که آنان در صدد برآیند محل کارخانه یا شرکت خود را به مجتمع مسکونی تغییر کاربری دهند. از جمله مواردی که در گذشته در این زمینه گزارش شده است، شرکت نیشکر هفت تپه و کارخانه لاستیک سازی البرز تهران هستند که کارشناسان اقتصادی و برخی از فعالان کارگری میگویند بحران‌های اقتصادی پیش آمده در آنها مصنوعی هستند. در این وضعیت قانون هدفمند شدن یارانه‌ها از چند روز پیش به اجرا درآمده است. همزمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنانی کوشید تا دلنگرانی صنعتگران ایرانی را از بین ببرد.
دولت بسته ها را تنظیم کرده، با صنعت دونه دونه داره قرارداد می‌بنده که آقا اگه من قیمت گازوئیل شما رو تغییر دادم، قیمت خروجی شما میشه این. من این پشتیبانی ها رو می‌کنم، یارانه میدم، وام ارزان میدم، سیستمتو عوض بکن، مصرف گازوئیلت بیاد پایین، بنابراین قیمت تموم شدت باید بیاد پایین، یا افزایش پیدا نکنه یا در اون حدی که دولت حساب کرده میتونه افزایش، بیش از اون نمیتونی.
با این همه وبسایت آفتاب نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان در گزارشی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها نوشته است که قیمت‌های بسیاری از حامل‌های انرژی مانند گاز و نفت کوره از قیمت‌های جهانی بیشتر شده است. این در حالی است که پیش از اجرای این قانون روزنامه دنیای اقتصاد روز ششم مرداد ماه با اشاره به اینکه بخش صنعت با مصرف 27% از گاز طبیعی، 33% از برق و 38% نفت کوره یکی از مصرف کنندگان اصلی حامل‌های انرژی است نوشته بود، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر کارکرد این بخش بسیار اثرگذار است. در نتیجه به نوشته این روزنامه در کوتاه مدت واحدهای تولیدی صنعتی کم یا بیش ماشین‌های فرسوده خود را تعطیل می‌کنند و تقاضای انرژی و تقاضای نیروی کار کاهش می‌یابد. این اولین اقدام صنایع در برابر افزایش هزینه هاست و منجر به تعطیلی برخی ماشین‌ها و افزایش بیکاری در صنعت می‌شود. حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا در این ارتباط صنایع ایرانی را نوعاً انرژی بر می‌داند و روزگار سختی را برای آنها پیش بینی می‌کند.
سابقه تاریخیش در ایران چنین است که قیمت انرژی پایین بوده، در نتیجه صنایع به صورت انرژی بر ساخته شدن به جای آنکه تکنولوژی بر، کار بر یا متکی به مدیریت دقیق باشند، در نتیجه هزینه تمام اینا بالا خواهد رفت. وقتی هزینه اینا بالا می رفت، امکان صادرات بیرونشون کمتر خواهد شد، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد.
کامران دادخواه استاد اقتصاد در بستان آمریکا نیز با اشاره به پایین نگه داشته شدن مصنوعی نرخ ارز در ایران می‌افزاید، مجموعه این عوامل سرنوشت نگران کننده‌ای برای تولید کنندگان ایرانی رقم خواهد زد.
با بالا رفتن قیمت انرژی هزینه تولید تقریبا تمام کالاها و تمام خدمات بالا میره. واحدهای تولیدی ایران نمیتونن در سطح جهانی رقابت کنن. باید توجه کرد که به خاطر اینکه دولت نرخ ارز رو پایین نگه داشته، یعنی دلار رو ارزون میفروشه، کالاهای ایرانی در مقایسه با خارجی ها باز هم گرونتر به نظر میان و کالاهای خارجی در ایران ارزونتر. وضعیتی رو که الان تولید کنندگان ایرانی دارن و دائما هم دارن ابراز نگرانی میکنن، بنده به شخصه از دو نفر تولید کننده ایرانی شنیدم که گفتن که ما با وضعیت فعلی با چین نمیتونیم رقابت بکنیم. در یک همچو وضعیتی این بالا رفتن قیمت ها که گسترش هم پیدا میکنه در کل جامعه، وضعیت ایرانی‌ها رو بدتر می‌کنه.
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که نتیجه روند ورشکستگی یا تعطیلی کارخانه‌ها و شرکت‌ها برای اقتصاد ایران چیست؟ یکی از پاسخ‌های ممکن را می‌توان در گزارش روز 18 شهریور ماه خبرگزاری ایلنا یافت که نوشت بحران عمیقی صنعت کشور را فرا گرفته است و سهم صنعت در اشتغال مرتب کاهش می‌یابد. در این حال امید علی ناظری عضو کانون شوراهای اسلامی کار در کارخانه‌های استان مازندران در آبان ماه سال جاری گفت با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها باید در انتظار موج جدیدی از تعطیلی کارخانه‌ها و تعدیل کارگران شاغل بود. به این ترتیب میتوان این انتظار را داشت که برخلاف تاکیدهای مکرر مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد درباره کاهش چشمگیر نرخ بیکاری، شاهد افزایش چشمگیر این نرخ باشیم. با در نظر گرفتن مجموعه این مسائل بوده است که میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو رهبر مخالف دولت در ایران در دیدار روز 30 آذر ماه خود آینده اقتصاد ایران را تاریک پیش بینی کردند.
نمای دور نمای نزدیک بود، کاری از همکارم بهروز کارونی که این هفته نگاهی داشت به تعطیلی و ورشکستگی کارخانه ها و صنایع در ایران. با این برنامه من هم این بخش خبری رو به پایان میبرم و دعوت میکنم همچنان تا 10 دقیقه دیگر روی موج رادیو فردا بمونید تا سرخط آخرین خبرها رو هم بشنوید.